و دلیل درستی باشه و در واقع ما هم قانع بشیم بتونیم اینجا هم اطلاع رسانی بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم. بریم سراغ بازار سرمایه.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
آقای دکتر صفاری، درود بر شما.
سلام علیکم خدمت شما، مهمان عزیزتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
مخلصیم. وضعیت بازار سرمایه چگونه است؟
خب طبیعی هستش که بازار سرمایه دماسنج اقتصاده و تغییرات شوکای سیاسی و اقتصادی این دماسنج تحت تاثیر قرار میده. در حال حاضر که خدمتتون هستیم حدود 5597 واحد شاخص منفی هستش و به حدود 2,109,307 واحد رسیده. البته نمادهای منفی حدود 530 واحد نماد منفی داریم و حدود 55 واحد نماد مثبت هستش و در از نمادشون مثبت هستش. اما واقعیت اینه که ریسکای معمولا سیاسی شوکای کوتاه مدتی هستن که رو اقتصاد اثر دارن و البته خب ما الان سالگرد حمله در از فلسطین به اسرائیل داشتیم و
حمله حماس به
در از بله حماس داشتیم و جالبه شما نگاه کنید معمولا جنگ ها باعث در از ریسک اعتبار ارتباط‌سنجی و ریسک کشورها رو کم میکنن. اتفاقا آماری که همین امروز اعلام کرد مؤسسه ارتباط‌سنجی S&P رتبه اعتباری اسرائیل رو با خاطر حوادثی که به وجود اومد تو این یک سال دو بار کاهش پیدا کرده و از A+ به A الان کاهش پیدا کرده و کلن جنگ ها هزینه های اقتصادی بالایی به دو طرف دارن. هم غزه میبینیم که مردمش واقعا 41,000 نفر شهید شدن و همه کودک و فرزند بچه و در از زن و اینا و از این ورم شما نگاه میکنید به اسرائیل هم ضربه خورده، یعنی نمیتونیم بگیم که وقتی بنادرش بدرست، فرودگاهش بدرست، اقتصادش تعطیل، تعویض، ریسکش بالا میره و جنگ ها کلن باعث میشه که وضعیت اقتصادی عملا تاثیر قرار بگیره.
لب فرمایش جناب علی این که وضعیت حال حاضر تأثیر طبیعی داشته روی بازار سرمایه و با فروکش کردن این التهابات امید به افزایش و بهبود شاخص ها وجود خواهد داشت.
متشکرم. یعنی این که ما معمولا دو نوع شوک داریم در بازارها، یکی شوکای سیاسی هستش مثل اتفاقاتی که الان افتاد که نفسش کوتاه مدت، حتی اکثر یه هفته 10 روز بالاخره تموم میشه.
بله.
این سه شوکای اقتصادی مثل تغییر نرخ ارزی که الان داشتید فهمش میکردید یا تغییر نرخ بهره که اینا شوکای اقتصادی و معمولا بیش از یک سال روی بازار سرمایه و شاخص اثر دارن.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر صفاری. امیدوارم که در روزهای آینده این اثر روانی از روی بازار سرمایه برداشته بشه و معامله گران بتونن با آرامش خاطر کارشون رو انجام بدن و شاخص دوباره به سمت سبز پوش شدن بیشتر پیش بره. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خواهش
میکنم.
خداحافظ. 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 خانم آقایان، اینجا برنامه نمودار، تا لحظاتی دیگه با احمد نعیمی شروع میکنیم به مرور اخبار.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
خیلی خب، ساعت 10:34 است، اینجا رادیو ایران، این برنامه نمودار. بریم سراغ خبرهامون. وزیر راه و شهرسازی گفتن استفاده از قطارهای بین شهری برای مدیریت 1.2 میلیارد تردد سالانه به تهران. بابا چه خبره مگه این تهران آخه؟
بله، نکته که تهران داره
و میفهمیم بجام تهران که میگن
از کنم خدمت شما که وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 1,200,000,000 تردد جادهی به تهران در طول سال گفتن که کاهش بار ترافیکی این حجم بالای تردد چاره جز قطارهای بین شهری نداره. خانم فرزان صادقی نکته رو در بازدید از پاسگاه پلیس راه آزادراه تهران قم به مناسبت هفته نیروی انتظامی در واقع این موضوع رو بهش اشاره کردن. خب ببینید واقعیتی که وجود داره، یک معضلی که سالیان سال هست باش مواجه هستیم این هست که حالا نمیگم بعد از تعطیلات، حتی صبح زود شما از هر کدوم از این شهرک‌های اقماری اطراف تهران بخواید وارد تهران بشید با یک ترافیک وحشتناکی در واقع روبرو هستید.
دوستان من از کرج میان،
بله،
دو ساعت و نیم تو راه هم مسکت اون ساعت اولیه صبح
دقیقا
بری مثلا پنج و نیم یه رو به شیش رو میفتن که هشت برسن مثلا محل کارش.
کسانی که در واقع خارج از تهران رو، حالا نزدیک تهران، مجاورت تهران رو برای سکونت انتخاب میکنن، دو تا دلیل داره عموماً، سه تا دلیل. یه دلیلش بحث اقتصادی است که مهمترین عامل هست،
داره.
دلیل دوم بحث زیست محیطی و دلیل سوم فرار از ترافیک هست. حالا همین عزیزان اگر گزارشون بیفته، خود من بارها و بارها به این فکر کردم که مثلا از تهران برم و خارج از تهران،
به خدا بیا با هم بریم اونجا یه خونه دو طبقه بخریم،
به شرط اینکه نخوام هر روز صبح بیام تهران و توی ترافیک ورودی تهران، یا اینکه وزیر محترم این وعدهشون رو در واقع عملیاتی بکنن، این سازوکاری بچینن که در واقع
زیرساخت میخواد احمد جان، یعنی از لحظه‌ای که تصمیمش گرفته میشه تا مصوب بشه تا بره بودجه بهش تخصیص پیدا کنه و و و و اجرایی بشه، معمولا ما تجربه بهمون میگه که خیلی زمان میبره. امیدوارم که خانم دکتر صادق در قامت وزیر راه و شهرسازی کشور عزیزمون ایران بتونن واقعا این معضلات رو به موقع شناسایی کنن و به موقع حلش بکنن، چون به هر حال دوران صدارت و وزارت هر عزیزی بالاخره یک زمانی کوتاهی است دیگه، بعد یه عزیز دیگری میاد ممکنه اصلا به روال مألوفی که تو مملکت ما هست اصلا بگه نه اصلا من اینو ولش کنم الان این به زردمون نمیخوره، نمیدونم به صرفه نیست، چنین است و چنان است و رهاش بکنم. امیدوارم واقعا بشه این طرح‌ها رو سریع و جهادی عملیاتیش کرد و کار رو پیش برد. قطعا لازمه قطارهای بین شهری با تکنولوژی روز و مدرن برای مملکت ما. بریم سراغ سهم 83% نیروگاه از گازرسانی چی؟
بله، معاون وزیر نفت در امور گاز گفتن سهم گاز در سبد انرژی کشور 70% و سهم نیروگاه ها از گازرسانی 83% هست. خب داریم یواش یواش به ایامی نزدیک میشیم که دغدغه مصرف گازی که از دغدغه های جدی میشه،
برق یه ذره کم رنگ تر میشه، گاز بیشتر
رنگ میشه، برق آب و برق کم رنگ میشه و گاز پر رنگ میشه. طبیعتا در واقع بحث ناترازی انرژی مقوله‌ای که چند سالیست داریم راجبش صحبت میکنیم، مقوله‌ای است که معلول حالا اتفاقات، من نمیگم صرفا مدیریت ها، اتفاقات چندین ساله در کشور هست. طبیعتا عوامل خارجی در این موضوع تأثیر دارد و طبیعتا مثل همیشه خواهش ما از مردم این هست که در واقع مدیریت کنن مصرف رو. این قول رو هم از مسئولین بگیریم همین ابتدای پاییز که انشالله مدیریت کنن و میدونیم که تلاش هم دارن میکنن.
خدا مازوت ندید به نیروگاه، خواهش میکنن ازت
کمک کنید که این بحث ناترازی انرژی به نحوی حل بشه که به جاش از اکسیژن و از هوای پاک محروم
نشیم. خب افزایش اقلام کالایی در سومین طرح ملی سنجش کیفیت کالا.
بله، سازمان ملی استاندارد. آقا
میگه اینو یه ذره کوتاه‌تر بگید که به گفتگوامون هم برسیم.
سازمان ملی استاندارد تا الان سه مرحله از طرح ملی سنجش کالا و خدمات رو در 31 استان کشور بر اساس قانون تقویت و توزیع نظام استاندارد اجرا کرده. به زبون راحتش اگه بخوام بگم، سازمان استاندارد داره یک در واقع از اول یک بازبینی میکنه استانداردها رو و بررسی میکنه کالاهایی رو که داره عرضه میشه در فروشگاه.
گفتی استاندارد، داغ دلم تازه شد. گفتم تو برنامه‌های قبلی سازمان استاندارد هر چند وقت یه بار به یه دست خودروسازا گیر میده سر یه سری خودروهاشون، گیرش هم به جای، یعنی مثلا میگه آقای چیز این کارخونه زامیار، تو که داری این وانتای آبی رنگ و این سفید رو وانت آبی میسازی برای ما، این ماشین استاندارد نیست. یه دفعه میره خط تولید میبنده، یه ما بعد درست میشه عجیبه، یعنی دوباره مجوز میدن و دوباره در کارخونه باز میشه.
قسمت عجیبش اینجاست.
آره دیگه، این
خودرویی که خودروی جنگ جهانی دومه.
آره، بعد هیچ اتفاق واسه خودروه نمیفته. خودروه همون آقاییه که بود. یعنی شما بگید دست خورده به یه سیستمش، نه. خط تولید همون خط تولیده، این وسط چه اتفاق میفته؟ یهو ماشین استانداردش اوکی میشه، درست میشه، اوکی میشه، ندرست میشه، تایید میشه. اینو اگه میشه دوستان شفاف کنید، ما اینجا با رو چشممون میذاریم، میگیم از شما هم عذرخواهی میکنیم، میگیم من میگم من غلط کردم اگه حرف بیراهی زدم، ولی نیست. آخه نیست اینجوری. اینو به ما بگید. آقای مهندس خالقی، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران، درود بر جناب عالی.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جامعه توکلی عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو ایران که خدمتتون هستم.
مخلصم. من اون دکترای افتخاریه که اون دفعه داده بودم به شما رو الان ازتون گرفتم که دلخوری پیش نه.
خیلی ممنون.
البته میدونم شما مرحله آخر دکترا هستید. عزیزید. آقای دکتر، بپردازیم به وضعیت حاکم بر اقتصاد رژیم صهیونیستی از اتفاقی که پارسال تقریبا همین روزا افتاد. حمله 7 اکتبر حماس و ادامه پیدا کرد با در واقع حملات مداوم رژیم صهیونیستی به حماس، به حزب الله و در واقع کارو کشونده الان به لبنان، و می‌خوایم تأثیر عملیات وعده صادق 2 رو بر اقتصاد اسرائیل تا چند دقیقه ارزیابی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب بحث جنگ و اصلا اصولاً سایه جنگ در هر اقتصادی تأثیرات خودش رو نشون میده، هر اقتصادی بخواد باشه، فقط مهم اینه که اون اقتصاد چقدر در برابر موضوعات و تنش‌های اینچنین مقاوم باشه. چیزی که ما روی بحث میگیم که تاب‌آوری اقتصاد چقدر باشه روی این مطرحه، چیزی که ما توی کشور هم روش چندین سال بحث کردیم، اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری اقتصاد رو از باب تنش‌هایی بود که ما تو بحث تحریم داشتیم، که خب الان اقتصاد ما به قول معروف اونقدر دچار چالش و گرفتاری شد که خودش رو پیدا کرد و تونسته که اون تاب‌آوری لازم برسه. در مورد اقتصاد اسرائیل، خب اسرائیل کشور بخشی از اقتصادش برمیگرده به توریسمش، بخشیش برمیگرده به سرمایه گذاری های مختلفی که جذب میکنه در داخل کشور خودش برای توسعه اقتصادی و همینطور متقابلا در سایر کشورها. بعد از جانب تقریبا یک سال از موضوع طوفان الاقصی و حرکتی که اتفاق افتاد و نبردهایی که به دنبالش اتفاق افتاد، ما با موضوعات محتواش چون الان نمی‌پردازی موضوع اقتصادیه، قاعدتاً چیزی که اتفاق افتاد کشورهای دنیا میان اصولاً اون دستگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی میان اعتبار سنجی رو انجام میدن در مورد اینکه چقدر یک کشور اقتصادش تو چه رده ای از اعتباری قرار میگیره. خب رتبه اعتبار سنجی که برای اسرائیل بوده بعد از طوفان الاقصی که کاهش پیدا کرد در یک مرحله، بعد از این عملیاتی که ایران انجام داد اخیراً و این اتفاقات افتاد، الان مجدداً اخیراً اعتبار اسرائیل 2 پله کاهش پیدا کرده و خب هم کسری بودجه بیشتری پیدا کرده و الان موضوع بحث رکود اقتصادی بلند مدت رو برای اسرائیل دارن مطرح میکنن در سطح سازمان اقتصادی بین المللی، که خب این انظر فشار اقتصادی هم آثار و تبعات منفیش برای اقتصاد این کشور خیلی بالاست و بسیار پرهزینه است.
بله.
یک سال جنگ پرهزینه رو داره انجام میده، هم خود اقتصادش داره این بار رو به دوش میکشه، هم متحدینش همینطور ورود کردن دارن کمک های تسلیحاتی و اقتصادی به این کشور میکنن، برای متحدینش هم مثل آمریکا و کشورهای غربی داره هزینه بالایی رو این جنگ طولانی مدتی که بنار هیچ کس فکر نمیکنه اینقدر طولانی بشه.
بله، خصوصا اینکه غربی ها اونور تو جبهه اوکراین هم درگیر هستن، یعنی به اونور هم باید کمک تسلیحاتی و در واقع اقتصادی
دو جبهه دارن کمک میکنن، اونها براشون هم یک جنگ بی‌حاصلی هم از قاعدتاً، چون جز بدنامی مخصوصا در بحث حملاتی که علیه مردم فلسطین اتفاق افتاده چیزی برای غربی‌ها به دنبال نخواهد داشت. این پروپاگاندایی که دارن می‌کنن تا یه حدودی میتونه جواب بده، بعد از نظر آثار منفیش خب بیشتر خواهد بود. این خب جامعه اسلامی رو هم حساس کرده نسبت به موضوع، یه جوری نسبت به حمایتی که کشور غربی دارن می‌کنن، جامعه‌ای که در کشورهای مسلمان حضور دارن نگاهشون به محصولات و کالاهایی که از سمت کشورهای حامی نداریم اثر منفی گذاشته.
همینطوره. بله.
سایر فرامرزهای به قول معروف اینا. خب قاعدتا این کاهش رتبه اقتصادی اثر میگذاره در جذب سرمایه گذاری طرفدار کشور اسرائیل. یا در ماندگاری سرمایه گذاری بحث داره، برای موضوع بحث فرار سرمایهشون داره یواشاش مطرح میشه. اگه به سمت رکود حرکت بکنه اقتصادشون، خروج سرمایه گذاران رو هم خواهند داشت. خواهدتن این برای اسرائیل بسیار آسیب اقتصادی خواهد داشت و اینها حالا گفته میشه سری برآوردن این هزینه ناشی این جنگ شاید مثلا به حدود 66 میلیارد دلار برسه. اینا برآوردهاییه که تو اخبار میشنن دوستان ملاحظه بکنن که این خب عدد بزرگی است، تقریبا 12% تولید ناخالصشون رو داره شکل میده. خب این موضوعی است که به هر حال یک بماند که آسیب‌های مستقیم جنگی، فرصتایی که میره، توریست‌هایی که دیگر نمیرن، افرادی که از کشورشون داره خارج میشه و اون جذب سرمایه‌گذاری تبعاتی خواهد داشت که آثار ثانویه‌اش بر اقتصادشون میتونه به صورت بلند مدت اثر منفی بگذاره.
بسیار خب، متشکرم از شما آقای مهندس خالقی، امیدوارم که سلامت باشید، فارغ از همه این اتفاقات اقتصاد خودمون بری و ایمن باشه از تنش‌های روانی که در منطقه شکل میگیره و اقتصادمون قوی باشه، مردممون در آرامش و آسایش بیشتری انشالله زیست کنن. قربون شما برم، متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. ایمان خالقی، خدا حافظ شما. خانم آقایان، آقای مهندس خالقی، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران در برنامه میهمان تلفنی ما بودن. بریم سراغ ادامه برنامه مون.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
آقای مهندس پازوکی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی هستند و جزء اون رئیس اتحادیه‌ای هستند که واقعا پیگیر کار مصرف کننده هستند. ما تجربهشو داشتیم که مصرف کننده این ناراحت بوده از خدماتی که از طرف شرکت‌هایی که حالا لوازمی تولید کردند و فروختند، و دیدیم که انصافا آقای پازوکی سفت و سخت پیگیری کردند تا اون مصرف کننده، اون مشتری به حق خودش رسیده. آقای پازوکی درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خسته نباشید.
مخلصی.
در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. اوضاع بازار چگونه است آقای پازوکی از لحاظ جوری جنس؟
هزار جنس که تو به وفور نعمت خدا رو شکر تولید کننده الحمدلله زحمتی که تو این چند سال کشیده خب سال به سال بهتر از سال گذشته و به ثمر رسیده و الان خوشبختانه هیچ نوع کمبود کالایی در سطح عرض از یه آب میوه گیری تا یه سایت بای سایت شما بگیرین نداریم خدا رو شکر.
خب الحمدلله، این قسمتش که اتفاق خیلی خوبیه و جای تشکر و قدردانی و شکرگزاری داره. بریم سراغ قیمت ها.
بله.
چقدر مزیت رقابتی دارن تولید کنندگان ما در زمینه قیمت؟ کیفیت رو شما تایید میکنید، میگید که آقا تونستن پا به پای دیگران؟
مسئله رقابت، یه رقابت داخلی داریم. من مثالش رو تو تیمای فوتبال همیشه میزنم، یا دو میدانی که رقابت داخلی لیگای داخلیه، یه رقابت خارجی داریم برای بروز رسانی کارخونه. عرضم به خدمت شما که کالاهای جدید ما الحمدلله از نظر سخت افزاری و ماشین‌آلات تو 5-6 سال گذشته سرمایه گذاریهایی که تولید کننده ها کردن واقعا جای شکر داره، همونجور که شما فرمودین، و جای احسن داره. در مسئله نرم افزاری و به روز شدن، خب با مسئله تحریمی که هستیم یه مقدار مشکل داریم، ولی تمام شرکت های دانش بنیان و حتی تولید کننده ها امروز به این مسئله پی بردن که باید اون ارتباط خودشون رو با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و نخبه های این مملکت، هم برای کارآفرینی هم برای جلوگیری از فرار مهسا، یه مقدار نزدیکتر بکنن و به این نتیجه رسیدن که ما توانشو داریم. همون صحبتی که مقام معظم رهبری هم کردن، ما میتونیم، بعد خودمون بخوایم که میتونیم، ما نباید وابسته بشیم که بریم برای طراحی کالاهای جدید، اقلیم شناسی برای تولید کالاهایی که میخوایم صادرات بکنیم برای کشورهای مبدأمون، و عرض خدمت شما که الحمدلله داره کمک میشه، یعنی خود تولید کننده داره سرمایه گذاری میکنه. چون شما اگر از تکنولوژی روز دنیا عقب بمونی، بعد 4 سال دیگه در کارخونه تو ببندی.
بله.
پس مجبوری یه مقدار از درآمد تو
صرف توسعه بکنی.
در بعضی جا بله، بخش عمده شو صرف سرمایه گذاری تو شرکت هایی بکنی که بتونی بعدا بهره وریش داشته باشی.
خیلی خوب، من فرمایش جناب عالی رو در واقع بهش واقف شدم و از دلسوزی شما هم نسبت به صنف و صنعتتون کاملا آگاهم. سوال مشخص تر بپرسم ازتون که از شما هم جواب مستقیم تری دریافت کنم. آقای پازوکی، ما تو زمینه خدمات پس از فروش ضعیفیم، یعنی جنسی رو میفروشیم میدیم مردم، موقعی داریم میفروشیم مشتری خیلی شریف و نجیب و عزیزه و جان بفرم.
با دغدغه همه ما همینه. من از تولید شروع میکنم. هیچ تولید کننده امروز کالایی رو تولید نمیکنه که دغدغه مردم رو ندونه، چون منجر به فنا شدن خودش و کارخونش و زیرساختای کارخونش و سرمایش که از بین رفته.
بله،
ما در سال 1399 تا 1402 در صنعت لوازم خانگی و در خدمات بعد از فروش مقرر شد در انجمنها و اتحادیه با صحبتهایی که با وزارت سهم شد 90% خدمات لوازم خانگی رو به روز رسانی کردن. ما یه زمانی یخچالامون موتوراش 12 ماه ضمانت داشت، امسال از 5 سال تا 10 ساله. آب میوه گیریمون از زمان تولید داشت، نمیدونم جارو برقیمون همینطور، سایت بای سایدمون همینطور. الحمدلله اون به روز رسانی شده.
خب
هر کس که امروز کالایی داخلی میخره به هر نحوی، من حتی میتونم شماره تلفن‌های اتحادیه رو بگم همه مردم داشته باشن، از نظر خدمات بعد از فروش به مشکل خوردن، ما اینجا تمام قد برای حق و حقوقشون اینجا هستیم، پشتیبانی میکنیم. و عرض میکنم خدمتون با ارتباطی که کارخونه دار امروز با مردم داره، برای خودش، برای اون هدفش که افزایش تولیده، هدفش که افزایش بهره‌وریه، سریعا کار مردم رو راه میندازه. من یه توضیح کوچیک خدمتون بدم، ما حتی امروز اومدن شهرها و شهرستانها رو بخش بخش کردن و مدیریت بخش شهر و شهرستان گذاشتن که در اسرع وقت اگر کالایی به مشکل میخوره، حالا فرض کنین تو تابستون مثلا شما یخچال نداشته باشین، کولر نداشته باشین، خب نمیتونین زندگی کنین، یا تو زمستون بخاری یا پکیج یا آب گرم کن. امروز به انقدر سریع و دقیق داره انجام میشه، حالا بعضی موقع خط و خطایی هم هست، ما نمیتونیم بگیم 100%.
بله خیلی، پس میگید که بفهمید تلفن
ایران داره صدای منو میشنوه، هم تو شهر خودش میتونه با اتحادیهش در تماس باشه، هم تهران ما در خدمت چون هستیم عزیز. و پیگیری میکنیم
و شما قول میدید که باشه. قول میدید که طرف مصرف کننده بایستید.
اصلا من خودم مصرف کننده،
خدا
همیشه پشت این میز و صندلی که نشستم میگم من خودم یک نوع مصرف کننده. دغدغه ای که مردم دارن بعد دغدغه من
هست. آقای پازوکی بفهمید شما تلفن دارن، من یه سوال دیگه هم
بپرسم. 66 71 75 75 48.
بله
و 49.
پس مردم شد 66
تا 3 بعد از اون در خدمت مردم شریف ایران هست.
8 تا 15 شد شماره تلفن 66 71 75 48 و 9. این دو شماره تلفن مردم واقعا اگه مسئله ای بود زنگ بزنید، با دوستان آقای پازوکی به درمیون بگذارید، نتیجهشو به ما هم بگید، ما اینجا بگیم کیف کنیم، بگیم که آقای پازوکی پیگیرن، که من اول گفتگو عرض کردم که ایشون پیگیرن، تجربهشو داریم که بیراه نمیگن. انشالله که روزی برسه که آنچه که ما تولید میکنیم در کارخانه هامون، از لوازم خانگی، از خودرو، از هر چیزی، مایه مباهات و افتخارمون باشه، سرمون بالا بگیریم بخریم، از جاهای دیگه هم ارزون تر بخریم. یه ماجرای به قول دوستان کسبه زیر فروشی آقای مهندس داره شکل میگیره.
بله.
که میگن آقا مثلا حالا همین یخچال سایت بایت سایدی که شما فرمودید، در به کارخانهش مثلا قیمتش هست 30 میلیون تومان، تو بازار میتونی بخری 25 تومان، 26 تومان، 27 تومان. و این اتفاق هفته پیش برای خودم هم افتاد. این اتفاق
یه سری متاسفانه فروشگاه های شکل گرفت بابت قسطی فروشی.
آها.
من تولد اتحادیه لوازم خانگی از سال 1340 بوده، رسمیتش در سال 1343، یعنی درست 60 سال. 60 سال کسبه لوازم خانگی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب کار کردن، صداشون هم مردم نشنیدن، همیشه به نفع مردم کار کردن. به یک بار تو این 3-4 سال گذشته متاسفانه به دلیل عدم پرداخت وام به مردم از طریق بانک ها، همونجور که مقام معظم رهبری فرمودن، به جای اینکه بانک ها مشکلات مردم رو حل کنن، متاسفانه رفتن تو قسطی فروشی و زدن فروشگاه های بزرگ و دخالت در امر فروش لوازم خانگی. مردم امروز احتیاج به پول دارن برای پیش خونه‌شون. ببخشید من خیلی ساده هستم.
دقیقاً
برای اینکه برن یه ماشین بخرن برن کار کنن.
همینطوری متاسفانه.
برای ازدواج بچه‌شون. خب بانک بهش وام نمیده. متاسفانه تو این قصه فروشی این فروشگاه‌ها این کالاها برمیگره تو سطح عرضه. و این عدم ثبات قیمت در این نوع فروشگاه‌ها و خرید مردم به خاطر احتیاج به پولش نه احتیاج به کالاش باعث یه سردرگمی در بازار شده که فامیل خود من میاد از من یخچال بخره بهش میگم این قیمت یه خدا پدر مادرتو بیاموزه تو فلان فضای مجازی چهار تا مغازه اونورتر تو انقدرم دارن پایین تر میفروشن. این مشکل رو ما داریم. امیدواریم همونجور که آقا فرمودن بانک‌ها پولشون رو ببرن تو سرمایه اولیه.
بانک‌ها دارن بنگاهداری میکنن آیه.
اصلا آقا علنی فرمودن
کلی از خانه های خالی موجود در کلان شهرهایی مثل تهران مال بانک هاست بری آمار شده.
خدا خیلیتون بده. من نگفتم تو همین اخبار
من گفتم اصلا من گفتم
بله این که اگر بانک ها بیاد یه خونه اگر ساخته بشه 70 متر 49 شغل بقل این یه دونه آپارتمان 70 متری 40 تا شغل دخیل میشن.
بله جزء
شما ببینین اگر بیاد پول بره تو مسکن بیاد بره تو زیرساخت‌های مواد اولیه مثل فولاد و مثلا تو صنعت خودمون من میگم مثل آلومینیوم و فلزات و مواد شیمیایی و و و شما ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد.
آقا منظور نظر جناب عالی حاصل شد. متشکرم آقای پازوکی عزیز که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم. با شما خداحافظی می‌کنم. عزیزی شما تلفنتون یه بار دیگه میگم 66 71 75 48 9 مردم نارضایتی بود تماس بگیرید خبرشو به ما هم بدید بگید که آقای پازوکی با دوستانشون پیگیری کردن به نتیجه رسید. دم شما گرم آقای پازوکی متشکرم.
خدا نگهدار همه
یعنی. انا جان بدون موسیقی بریم سراغ این چند خبر باقی مانده. خواهش می‌کنم ادامه بده خودت. ما رسیدیم به تأکید ایران و قطر بر نهایی سازی مطالعات اتصال برق، یعنی به هم برق بدیم.
در دیدار وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور انرژی قطر دو طرف بر لزوم نهایی سازی مطالعات مربوط به اتصال برق دو کشور تأکید کردند. باز بحث یکی از کارهای مدیریتی که می شود انجام داد برای در واقع بحث مدیریت ناترازی انرژی همین تدابیر این چنین نیست.
بله این کارها خیلی مهمه.
خیلی کمک میکنه به ما به ویژه در منطقه جنوب کشور به خاطر گرمای هوا بحران انرژیمون خیلی بیشتر و پررنگتر هست.
ما این کارو میکنیم با ترکیه ای ها یا با کشورهای حوزه سی‌آی‌اس که شمال ما هستند در مواقعی که مازاد برق داریم یا حتی در مواقع عادی به اونها برق میدیم از نیروگاه شمالیمون مثلا از نیروگاه نکا. بعد از جنوب از کشورهایی که باید به اونها برق میدادن باشیم مبادله دارن ما از اونها برق میگیریم به شبکه میرسونیم که مردم جنوبمون مصرف کنن. هر چی گسترش پیدا کنه حال و آرامش و رفاه هممون بیشتر میشه. گندم کارا هنوز مطالباتشون نگرفتن.
ما چند بار تو این برنامه خبر خوشحال کننده در واقع خودکفایی گندم رو رفتیم. هر بار هم که این خبر رو کار کردیم بعدش گفتیم که مطالبات گندمکاران فراموش نشود. بحث اهمیت این موضوع اونجای پررنگ میشه که باید بگم هنوز 42 هزار میلیارد تومان از پول گندم های تحویل داده شده
پرداخت نشده.
پرداخت نشده.
اتفاق اینه که اون کشاورزی که زحمت کشیده چندین ماه خونه دل خورده وقتشو گذاشته گندمو کاشته با این امید که دولت ازش میخره دیگه دنبال مشتری نخواهد بود وقتی که پولشو دیر بهش میدن یا نمیدن سرخورده میشه. سال دیگه گندم نمیکاره، میره یه چیز دیگه میکاره، یه محصول دیگه میکاره، زمینشو زیر یه کشت دیگری میبره. بعد ما دوباره باز گندم کم میاریم مجبوریم وارد کنیم با 10 برابر قیمتی که از کشاورز خودمون میخریم. اتفاق اینه که باز دوباره میگیم ما تبدیل شدیم به وارد کننده، خودکفا میشیم میشیم وارد کننده. تولید موتورسیکلت صنعتی با مزایای مخفول. کجای صنعت مخفول؟ این همه موتور یه سر به چهار راه سعدی در میرید. من پیروز رفته بودم اونجا حمله میکنن موتوری. چرا انقدر بی‌رحمید شما موتوری؟
خب سعید جان بذار این دو تا مطلب رو از هم تفکیک بدیم. بحث این که حالا
اونها هم دارن اصلا اونها هم دارن نونشون رو در میارن.
حالا به هر حال امرار معاش میکنن ولی خب باید قوانین رعایت بکنن. بعد ایمنی و سرلوحه کارشون باشه. ولی این مطلب که دلخوری داریم همه یه ذره
آره مؤدبم باشین تو رو خدا اصلا تو راست سبقت میگیرین دیگه چیزی نگین دیگه براننده. خب
این دلخوریه رو بذاریم کنار. حالا از دید اقتصادی نگاه کنیم. این ظرفیتی که وجود داره برای تولید موتورسیکلت در کشور، این بازاری که وجود داره و حتی اینکه ما میتونیم به صادرات هم فکر بکنیم خیلی چیز
به خصوص موتورهای غیر کاربراتوری، موتورهای برقی که این روزها دنیا رو گرفتن، ما بتونیم این کارو بکنیم همه رقم منفعت میشه، مصرف بنزینمون کم میشه، هوامون تمیز میشه، خیلی اتفاقای خوب میفته. خیلی مخلصیم مردم. هفته نیرو انتظامی رو در پایان برنامه به همه عزیزان این عرصه تبریک میگم، ان شاءالله که سلامت